بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى التوحيد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى اليوم. الشاهد الثاني في نية النفس وأهوالها والإشارة إلى ما فوقها وما بين يديها من الأمور القيامة وفيه إشراقات. بعد از آنی که نحوه تکون انسان به حسب جسم بیان شد و بعد ادراکی انسان به عنوان مراحل اربعه نیز مبسوطاً بیان شد و بعد عملی او هم که سه مرحله کلی بود اون هم بیان شد، فعلا در بیان این است که اساساً نفس این نیت و وجودش چیست. انسان بیان شد که دارای دو بعد است، جسم و نفس. کمال انسان هم به قوه عاقله او بود. اونی که تا اینجا بیان شده بود در اصل مراتب قوه عاقله بود، اما اینکه حالا قوه عاقله داریم یا نه این دیگه بحث نکردیم تا اینجا. دلیل بر اثبات اینکه اساساً نفس هست و دارای چنین قوایی هست این دیگه بیان نشده بود. در شاهد ثانی در صدد این هستن که اولاً وجود نفس رو ثابت کنن که نفس به چه دلیل ما نفس داریم، ثانیاً احوال نفس و مراتبی که فوق نفس است که در صورت ترقی انسان به اون مراتب میرسد و مسائلی که مربوط می شود به امور قیامت که اینها هم در حقیقت تمام مربوط به نفس هست و نفس در حقیقت یک امر واحدی است که در همه این اطوار و منازل و احوال ثابت هست. تغییرات و تبدلات در این نشاعات هست، اما اونی که حافظ وحدت این موجود با تمام این تبدلات هست نفس اوست. زیر مباحث شاهد ثانی خیلی اهمیت دارد در مبحث عالم آخرت و در اثبات حشرین، حشر جسمانی و روحانی، در اثبات اون مباحث نفس مهمه. لذا هر جای بزرگوار در اسفار، در تفسیرشان، در جاهای دیگر مبحث در مبدأ و معاد که وقتی مطرح میخوان بفرماین مباحث نفس چاره ای نیست که باید بیان بشه، چون تا انسان شناخته نشود که چی موجودی است بحث معاد و اینها اونجوری که حق مطلب هست روشن نمیشود. لذا این مباحث وقتی یک حکیم در مقام اثباتش برمیاد با یک متکلم خیلی فرق دارد. اینه که ایشان ابتداعاً اصل وجود نفس رو ثابت میکند، خصوصیات نفس رو ثابت میکند، بعد بر اساس برهان میره جلو. لذا در مباحث بعد میرسیم جایی که خود مرحوم صدر متعالین میفرمایند که به خاطر غموز مباحث معاد بعضی از اهل تعقل آمدن اونجا قائل به تقلید شدن که نظرشون به شیخ الرئیس بوعلی هست، که این میفهمن نه به خاطر این است که او نتوانسته است، مطلب خیلی مهمه و مطلب خیلی عالی است و مقام مطلب بسیار مقام شامخیه، از این جهت است که اونا حتی نتوانستن. لذا میفهمد مثل ایشان هم آمده است دنبال تقلید. اینو میرسیم در مباحث آتیه که تصریح هم دارن. اینه که شما باید یک مقداری مباحث را اهمیت بیشتری بدین غیر از اون مباحث در مشهد اول و ثانی هست. اشراق اول در بیان اثبات قوه عاقله است برای انسان. این قوای ادراکی انسان رو به طور کلی به دو قسم تقسیم می‌فرمایند. یک قوای ادراکی طبیعی که شامل قوای خمس ظاهری که از طریق حواس حاصل می‌شود برای انسان، مدرکات احساسی به طور کل، و یک قوه هست که اونم قوه ادراکی است ولی ربطی به حواس ظاهره ندارد، یعنی از طریق باصر و سامع و ذائق و لامس و اینها نیست، تعبیر میکنه از اون به قوه عاقله. کار این قوه عاقله هم درک کلیات هست. اینو باید ثابت بکنیم از کجا که برای انسان چنین قوه‌ای هست، و قالب این براهین هم به صورت برهان عین هست. این برهانی که الان بیان میکنم به صورت برهان عین هست که فهمید از طریق مدرکات که به صورت کلی ملاحظه بشود ما کشف میکنیم که پس انسان یه قوه‌ای دارد که اون قوه با جزئیات سر و کاری ندارد. ادراک به طور کل همراه هست با یک نوع تجریدی. مثلا شما با چشم یک شیئی رو میبینید، تا او را یک نوع تجریدی درش ایجاد نکنید در نفس افق ذهن شما صورتی از اون شی حاصل نمیشود. همین که میگید ما با دیدن این مثلا فرض کنید درب صورتی از این درب را در ذهنمان تصور کردیم و نتیجتاً میگوییم من علم به این شی پیدا کرده ام، چیکار کردید؟ شما تجرید کردین اون را از ماده. تا مجرد از ماده نشود اون صورت، این صورت این شی خارجی که نمیاد تو ذهن، پس صورت ذهنیه مجرد است از ماده. کی تجرید کرده است؟ نفس. پس قوه متخیله این صورت جزئیه شیء خارجی را تجرید میکند او را از ماده، ولذا نفس چیکار میکند؟ که کار نفس است این را درک میکنه، ولی این جزئی است. در مرحله بالاتر که علاوه بر از این که تجرید به حسب صورت ماده هست، اما بقیه جهات وجود دارد، مثلا وضع خاص خودش هست، در زمان معین اینا هست، یعنی محدودیت به زمان، محدودیت به وضع و سایر جهات اینا وجود دارد، فقط از ماده او را تجرید کردین، لذا صورت این صندلی یا این کتاب را در ذهنتان تصور میکنید. میایم بالاتر از این که علاوه بر تجرید از ماده، بعضی از لوازم ماده را هم تجرید کنیم، مثل این که شما محبت به فرزند را، مثلا محبت به فرزندتان را در ذهنتان درک میکنید. این محبت به فرزند از ناحیه چه قوه‌ای است؟ از قوای نفسانی انسان، قوه واهمه. خب این تجرید شده است از ماده، چون محبت یک امری نیست که متصل به جسم باشد. علاوه بر این که از ماده تجرید میشود، از بعض از لوازم او هم، چون این شکل اون فرزندش نیست که در ذهن تصور میکند، غافل از صورت او باشد، اصلا نفس فرزند خودش چی دوست دارد و هاکذا اشیای دیگر. تا میرسیم به قوه عاقله، کار قوه، حالا قوه واهمه میفهمن تجریدش بیشتر از تجرید قوه خیال هست، تا حدی که می‌فرمایند تجرید از کل هست، ولی کن این تجرید از کلی که بیان می‌فرمایند نه اینکه به صورت کلی بشود، چون اگه به صورت کلی شد که می‌شود مدرک عقلی. تجرید از کل یعنی از ماده و لوازم ماده، اما یک نوع ربطی باز به اون شیء دارد، یک اضافه‌ای به اون شیء خاص در خارج دارد، و وهم خیلی در این جهت نزدیک است به عقل، که در تعابیر مرحوم صدر متعلیهین به عنوان عقل مقید به قوه واهمه تعبیر می‌فرمایند، و موهوم معقول مقید است در مقابل عقل مطلق که قوه عاقله است. پس این تجرید می‌کند از خیلی از چیزها الا از یک چیز، و اون اضافه به شیء خاص است. حالا با مثالی که خودشان زدن عرض می‌کنیم، اگر به صورت کلی شد که دیگه اضافه هم از بین رفت، اینجا می شود ادراک، ادراک کلی. می فهمید اگر شما فرض کنید سفیدی که در یخ دیده می شود، بیازی را که در یخ هست، حالا این مثال مرحوم آجی هم زدن، خیلی هم تبعیت از ایشان کردن. میفهمن اینو وقتی از ماده تجرید میکنید در به واسطه قوه مصوره در ذهن وجود پیدا میکند، این یک تجرید است، تجرید از ماده. اما این اضافه به اون شی دارد، به وضع اون شی، به سایر جهاتی که مربوط به ماده است هست، فقط از اصل ماده تجرید شده. حالا این بیاض را مرحله دوم که مفهوم بیاض باشد به عنوان موهوم، از همه لوازم ماده او را تجرید کردین الا از اضافهش به همون شیء خاص، حالا مثلا یخ باشد یا مثلا پارچه سفیدی باشد یا استخوان سفیدی باشد امثال ذلک. این اضافه هست، اگر این اضافه را برداشتید شاید چی؟ کلی ان فی الانسان. خب این دیگه وجدانی است دیگه، نیازی به بالاتر از وجدان دیگه نمیخواد. ان فی الانسان قوتن روحانیه، در انسان یه قوه روحانی است که تجرد و صورت المادت الکلیه ان المواد، صورت ماهیت کلیه را از مواد تجرید میکند، این قوه روحانی. البته این آقا همه اینا کار نفسه، بحث مراتبشه، لذا نگین آقا چند تا تعدد قوا، نفس فی وحدتها کل القوا. این نفس در مرتبه نازله از ادراک کار خیال رو میکند، لذا با متخیله خیال است، متخیل است. بالاتر اگر آمد با متوهمه میشود چی؟ با او این قوه واهمه. اگر ترقی کرد میشود این قوه عاقله، نه اینکه نفس یک چیز باشد و اینا یک چیزی دیگر. اینا مراتب هست برای یک حقیقت واحده ای که نفس است. در انسان قوه ایست روحانی که اگر بالغ شد نفس به این قوه، با اون قوه وحدت دارد. تجرد و کار این قوه تجرید صورت ماهیت کلیه است از مواد و از قشور مواد به طور مطلق. کما تجرد القوة الغازية من الحيوان صفت صورت الغذا من قشورها. میفهمن آقا چطور قوه غازیه اولین مرحله هضم است که هضم معدی تعبیر میشود، سابقا هم گفتیم. بعد از اون مرحله هضم کبدی است به صورت خون در کبد. مرحله سوم از هضم میرسد به عروق. مرحله چهارم به اعضا که هضم رابع میگن، یعنی این قوه دیگه از صورت گندم و سایر مواد غذایی رسید به اون عضو و از اونجا دیگه به پایان رسید دیگه، تواناییش تمام شد. این چهار مرحله از هضم در غذا هست. خب این کار قوه غازیه تجرید صورت است، لذا به صورت گندم و جو و برنج و امثال ذلک که دیده نمیشود. این در هضم اول تغییر پیدا می‌کند به صورت خون می‌شود، در هضم دوم ممکنه به صورت دیگری، سوم همینجور تا برسد به هضم رابع. این تجریدات هم در ادراکات هم هست، یعنی این مربوط به بعد مادی انسان است. همین که این چهار صورت وجود دارد، حالا بعضی به این تشبیه مرحوم صدر حسینی اشکال کردن، ولی اشکال با دقت قابل حل، ایشان تنظیر فرمودن، نه اینکه بخوان بگن عیناً اینجوره. همون جوری که این مراحل هر هضم که مرتبه متأخره از هضم سابق باشد لطافتش بیشتر هست، لذا وقتی که مواد غذایی در هضم دوم قرار میگیرد لطافتش بیشتر میشود از اون هضم اول، در مرحله سوم بیشتر تا برسد به مرحله چهارم که قابل رؤیت نیست. در اینجا هم همینطور که انه قوای ادراکی انسان هم این اشیایی را که میبینند اینا رو چی؟ هضم میکنند، تا جایی که کلن از ماده و عوارض و لوازم ماده او را چی؟ جدا و رها درک میکنند. خب این ترقی هست نه تنزل، این کمال هست نه نقص. در انسان قوه روحانیی است که تجرید میکند صورت ماهیت کلیه را از مواد و قشور مواد، همون جوری که قوه غازیه در جهت بعد جسمانی از حیوان. این چیز آقا صفت و صورت الغذا من قشورها، قوه غازیه تصفیه کننده است، کارش تصفیه کردن صورت غذایی است از قشور اون مثلا صور غذایی که صورت غذایی به صورت گندم و جو و برنج و امثال ذلک که صرف می شود و انسان یا حیوان می خورد. اینا رو قوه قاضیه چیکار میکند؟ آقا تصفیه میکند. من قشورها و اکدورها، یعنی کدورت هایی که داره، کدورت یعنی همون کدر بودن که مقتضای جسمانیتش است. صورت قضایی از قشر و کدارتی که دارد در چهار مرتبه از مراتب چهارگانه هضم همش کار قوه قاضیه هست. قوه قاضیه از این در این مراحل اربعه کارش تجرید هست. در مرحله اول تجرید از به هر حال قشر و ظاهر تا برسد به مرحله چهارم که اون در حقیقت به صافی چهارم هست. در حقیقت اینطور دیگه خالصترینش به مرحله چهارم میرسد که هضم عضوی هست به اصطلاح. اینجا هم همینطور در چهار مرتبه از هضم و کل ادراکن و نیلن فبضرب من التجرید. به طور کل ادراک هم کار قوه، اینجا دیگه نمیگیم قاضیه، کار نفس است. قوای ادراکی کارش هم تجرید هست. هر ادراکی چه در حس، چه در خیال، چه در وهم و چه ادراک در نیل، یعنی نیل قوه، همونجوری که نیل قوه قاضیه نسبت به قضا هست، نیل انسان هم به این ادراکات هست. فبضرب هر ادراک و نیلی بضرب من التجرید. ادراک مربوط به اون ستا، نیل مربوط به همون قوه قاضیه، یعنی همونجوری که نیل و بلوغ و وصول با تجرید حاصل می شود، اینجور نیست که خواص مواد غذایی بدون این تجرید وارد بدن انسان بشود. دقیقی این به این نحو نیست. این به ضرب من تجرید هست الا ان الحس. نای تجرید تا تجرید داریم. چطور اون هضم چهار مرتبه داشت؟ اینجا ادراکات هم همینطور. اگه کسی ادراکات سطحی و ظاهری و مقید باشد، اما ادراکات احساسی است که از طرق حواس ابتداعاً و به واسطه حواس برای انسان حاصل می شود، این ادراک خیلی معونه ندارد. کارش این است که قوه ادراکی انسان فقط از ماده او را جدا کند، رها کند، درک می کند. این ادراک در حیوان هم هست. لذا همون صورتی را که فرس و سایر انواع دواب درک میکنن، اگه تا تجریدی نباشد که درک نه، چون اون اجسام خارجیه که نمیاد در مفکره اونها، حالا فکر که ندارن، یعنی در قوه ادراکی اونها. پس این تجرید در اونها هم هست، الا اینکه حس تجرید میکنه صورت را از ماده به شرط حضور ماده. تا ماده ای را نبیند یا نشنود، یا بعد بستگی دارد که اون ماده از چه سنخ از موجودات، اگر از مسموعات است، تا صوتی را نشنود کار تجرید نمیتواند نفس از طریق قوه سامعه انجام بدهد. تا نبیند نمیتواند نفس از طریق قوه باصره اون مبصر را مجرد کند از ماده و بعد بگد من درک کردم او را، و هاکذا در سایر طرق ادراکی که از نایه احساس است. الا اینکه حس تجرید میکند صورت را از ماده، ولی به شرط حضور ماده که متناسب با همون حس است. خیال بالاتر از حس است. تو جرد و ماده را از به صورت را از ماده و از بعضی از قواشی ماده، قوه خیال علاوه بر این که تجدید از ماده می کند، از بعضی از قواشی و به هر حال عقتیه و قطاعی که بر ماده هست تجرید می کند، از قبیل وضع معین و امثال ذلک. الان این کتاب در اینجا قرار دارد. قوه خیال ما صورت این را درک می کند، ولی هم این مدرک ما هم از ماده رهاست و هم از وضع خاص این، چون این در این مکان قرار گرفته است. این وضع دیگه در ذهن ما نیست. دقت کنید، اگر این وضع بخواد حفظ بشود، این وضع وابسته به ماده است، عرض است، متقدم است به همین موضوعی در خارج. این وضع قطعا دیگه در ذهن ما نیست، لذا باید تجرید بشود از این وضع. و قوه واهمه مرحله سوم است. این چهار مرتبه چطور برای هضم بود، اینجا هم چهار مرحله برای ادراک است. مرحله سوم وهم است که تجرید میکند صورت را، صورت یعنی صورت ماهیت را از کل، از کل الا از یک شیء اضافه میماند. ولا از کل یعنی که تجرید مطلق باشد، این که میشود همون ادراک عقلی. نه، از کل به این معنا که یعنی هم از ماده هم از کل قواشی ماده، مراد از کل یعنی از کل قواشی ماده، اما از اضافهش به شیء خاص از این دیگه تجرید نمی کنه. چرا؟ چون مدرکات وهمی هم جزئی است، ادراکات وهمی هم جزئی است. من اضافه لذات اضافه تصریح می کنند. این عن الکل یعنی عن کل القواشی، در مقابل بعض قواشی الماده که در بابت و خیال بود، اینجا میفهم قوه واهمه از کل قواشی منظور هست، تجرید میکند. اما مع اضافت ما الی الماده، یک نوع اضافه به ماده هست که این موجب جزئیت است. در وهم نه در خیال. قوه واهمه ما درک میکند بدون این عوارضی که مال ماده است، اما اینجور نیست که اون مدرک کلی شده باشد، بلکه مدرک به جزئیات باقی است به لحاظ اینکه اضافه دارد به شیء خاص. لذا میفرماید مع اضافت ما الی الماده، ولکن والعقل ینالها، ینالها مطلقتن، دیگه هم اضافه هم نیست. از این جهت وهم خیلی نزدیک است به عقل، لذا کثیرا ما مدرکاتی که به عنوان موهوم هست، توهم این میشه، این خودش باز یک نوع توهمه، توهم این میشود که معقول است، میگه آقا من تعقل کردم، ولی که هنوز در مرحله وهم است. پس تا زمانی که انسان در باب ادراکات از ماده و عوارض ماده به طور مطلق رها نشود، به ادراک عقلی راه پیدا نمی کند. خوب دقت کنید. پس علومی که انسان با او سر و کار دارد، این علوم شما ملاحظه بفرمایید، تنها برخی از علوم هست که به صورت مطلق معلومات در اون علم مورد بحث قرار میگیرد. ولی غالب علومی که چه در علوم تجربی، چه در علوم تجربی که بسیار واضح هست، در علوم نظری غالب اینها داخل در به هر حال امور موهومه هستند، در موهومات داخل هست. و انسان هم تا رها نشود و به این مرحله نرسد، عاقل بالفعل نمیشه. فیفعل العاقل در محسوس، در محسوس عملا یجعله معقولا، اون محسوس میشود معقول. برای بعضی ها محسوس تا ابد محسوس میماند، برای بعضی ها محسوسات به مرحله خیال میرسد، برای برخی از این دو هم عبور میکنه به مرحله وهم. عده قلیلی هستن که محسوسات برای اونها میشود چی؟ آقا معقول. و فعلها هازا لیسه به مشارکت وضع الماده. خب حالا این مطلب هست که چهار مرحله، حال چجوری ثابت کرد که ما به هر حال قوه عاقله داریم؟ این بیان کجا اثبات این میکنه که ما قوه عاقله؟ شما چهار مرحله برای ادراک انسان ذکر کردین، مرحله چهارم هم فهمیدین ادراک عقلی است. این الان خود مدعا هنوز دلیل بر این نیامد، این ادامه رو دقت ببرین. حالا میفهمید فعل قوه عاقله که تجرید میکند از همه عوارض ماده و حتی از اضافه به شیء خاص، لیس به مشارکت وضع الماده، این به مشارکت وضع ماده نیست. ادراکات قبلی اینجوری است ولی در قوه عاقله اینجور نیست. و کل قوت جسمانیه لا یفعل شیئا الا به مشارکت الوضع. ادراکاتی که مربوط باشد به ماده یا یعنی به قوه احساس ما یا به قوه خیال ما یا به قوه وهم ما، همه اینا وضع درش هست. تنها قوه‌ای که بدون وضع ادراک او وجود دارد قوه عاقله هست. خب این تجرید را که ما وجدانن داریم، میتونیم به هر حال بگیم که ما تارتن، مثلا مثالی که مرحوم حاجی هم زده اند، میفرماین شما سفیدی را که مثلا در یخ میبینید، این مدرک است به بصر، این اولی مرحله ادراک ماست نسبت به این سفیدی یخ. این بیاض موجود در یخ مجرد از چی میشود آقا؟ از ماده، اما از وضع مجرد نیست، تجرید از وضع نشده در ادراک ابتدایی که با بصر هست. نسبت به مدرک محسوس بالعرض این از وضع رها نیست. حالا مدرک به خیال مجرد می شود از بعضی از قواشی ماده، مثلا در قوه مخیله شما می توانید اون سفیدی را بدون اون وضع در نظر بگیرید، می رسید به مطلق سفیدی، کار ندارید به سفیدی یخ. حالا مطلق سفیدی را هم شما می توانید درک بکنید به قوه واهمه، از جهات و مواد و اینها او را آری کنید، اما اضافه به ثلج معین دارد که اساس این سفیدی باز میگه همون یخیه که دیدم، از اون منتقل شدید شما به این. این میشود بیاض موهوم، اول میشود بیاض محسوس، دوم میشود بیاض متخیل، سوم میشود بیاض موهوم. اگر طبیعی بیاض را در نظر گرفتید بدون اینکه ارتباطی باز به ثلج و غیر ذلک داشته باشد، فرقی هم براش نمی کند، طبیعی بیاض را در نظر بگیریم، میشود بیاض مطلق از جمیع اضافات. حتی حالا در اون ستای قبلی وضع وجود دارد در ادراک شما، اما در این چهارم وضعی نیست. لذا می فرمایند هر به اصطلاح و فعل هازا، یعنی فعل قوه عاقله، این تجرید از کل را لیس به مشارکت وضع ماده، وضعی که در ماده وجود دارد، این دخیل نیست در این ادراک قسم چهارم. و کل قوت جسمانیه لا یفعل شیئا الا به مشارکت الوضع، قبلا هم این گفته شده است. هر قوه جسمانی، یعنی قوهی که جسم باشد یا جسمانی باشد، فعالیت او وابسته است به وضع. لذا همیشه در تأثیر و تأثیر جسمانی وضع و محاذات خاصی لازم هست. اینکه این تجرید در نفس انسان وجود دارد و از طرفی این به مشارکت وضع و ماده نیست، پس کشف می شود که این قوه ربطی به جسم و جسمانیت ندارد. این دلیل می شود برای اینکه قوه عاقل انسان مجرد است از عالم ماده. وهم و خیال، این فرق شد که در قوه واهمه همه عوارض ماده ازش سلب می شود الا وضع اضافه، ولی در قوه خیال اینجوری نیست که همه عوارض، بعض از عوارضش ازش سلب می شود ولی کل عوارض حل نمی شود. و کل قوت جسمانیه، واضح است که هر قوهی که جسمانی باشد، لا یفعل شیئا، فعل از او صادر نمی شود الا به مشارکت وضع. در باب اجسام اینجوری است، کما علمت سابقا در مباحث قبل که در بحث حرکت بود و در بحث اجسام، اونجا بحث کردن که چند مثل قوای جسمانی که در تعداد قوای جسمانی هم ذکر شده بود، تأثیر و تأثیر در عالم طبیعت و جسم احتیاج دارد به وضع، و بدون وضع و محاذات خاص تأثیر و تأثیر در عالم طبیعت واقع نمی شود. و لا محاله، اگر به مشارکت وضع شد، یکون و فعلها صورتا متخصصه، وضع هم بدون جزئیت معنا ندارد، کلی که وضع ندارد. پس وضع اگر شد، قطعا اون چیزی که صاحب وضع است دارای تشخص است. ولا محاله یکون و فعل اون قوه، قوه جسمانی، صورتا متخصصه به وضع و جهت و کم. قطعا یک صورتی است که تخصص پیدا می کند به وضع، به جهت، به کم. فلم یکن مطلقتن کلیه، پس بنابراین این قوهی که بدون این عوارض باشد، در صورتی که این قوه جسمانی باشد، به نحو مطلق و به نحو کلیت نخواهد بود. فلم یکن مطلقتن، یعنی فلم یکن فعل این قوه مطلق و کلی و محمول بر تمام اعدادی که به عنوان افراد اون متعلق واقع بشود. خب ادراک مطلق بیاض، بیاض مطلق از جمیع قیود، حتی از قید اضافه به ثلج و امثال ذلک، این موجب می شود که شما این بیاض را قابل اطلاق بدانید بر هر چیزی که دارای این به اصطلاح عرض هست. اما اگر اضافه خاص داشت، بیاض مضاف به شیء خاص مربوط به همون شیء خاص می شود، این دیگه رفتی به سایر اشیا ندارد. پس مادامی که تخصص است، جزئیت است و وقتی جزئیت بود اطلاق و حمله بر کثیرین دیگه معنا ندارد و حالون که مفهوم کلی قابل صدق بر کثیرین هست و حمله بر کثیرین می شود. فلم یکن اگر متخصص شد نتیجهش این است که مطلق نیست و کلی نیست و محمول بر اعداد کثیره نخواهد بود، بلکه محسوس است و جزئی و متخصص به فرد خاص. فکل قوت نتیجتاً هر قوه‌ای که تعقل و امرن کلی یا فهی مجردتان. پس بنابراین ثابت می شود که قوه عاقله انسان دارد. چرا؟ چون انسان درک کلی می کند. اگر ادراک کلی می کند پس دارای قوه‌ای است که اون قوه وابسته به صورت و سوورج مادیه نیست. ممکنه منشأش اون بشود اما در مقام ادراک کلی دیگه اون شی، اون مفهوم از تمام خصوصیاتی که مربوط به ماده است، از جمله تخصص که تخصص از ناحیه وضع میاد، از همه اینها عاری است. این یک دلیل. و مما یکشف عن للانسان قوه مفارقه انه یدرک اشیاء یمتنع وجودها فی الجسم. یکی از ادله این که انسان داره قوه عاقله است که قوه عاقله کاری به عالم ماده ندارد این است که انسان بعضی از چیزهایی را که ممتنع الوجود است درک میکند و بدیهی است دیگه، درک میکند مفهوم اجتماع نقیزین را، لذا حکم میکند به استحاله او. درک میکند مفهوم ارتفاع نقیزین را، حکم میکند به استحاله وجودی او در خارج. خب این مفهوم به چه قوه از قوا درک میشود؟ آیا به قوه خیال است یا به قوه وهم است یا به قوه به اصطلاح احساس؟ اینا که مربوط، اینا وجود خارجی ندارند. اگر چیزی وجود در خارج ندارد چطور می شود قوه ادراکی که نسبت به او تعلق می گیرد اون چیزی باشد وابسته به ماده؟ پس قهرن درک اینا به واسطه قوه عاقله است که قوه عاقله وابستگی به ماده ندارد. و از چیزهای دلیل دوم در حقیقت که یک شفا ان للانسان قوه مفارقه از ماده کم قوه عاقله است، مما یکشف انه، انه لازمه، نمی کتاب شما دارد یا نه، اینجا ندارد، انه یدرک اشیاء یمتنع وجودها فی الجسم مثل زدین. خب ادراک زدین اجتماعا یا اینکه افتراقا، زدین که لا ثالثن، نه جمعشان ممکن است نه به هر حال فرق هر دو ممکن است، یا عدم و ملکه مهن با هم جمع نمی شوند. خب اینا رو درک می کند. پس اگر اینا رو درک می کند باید مدرک اینها امری باشد که وابسته به طبیعت و ماده نباشد، و الا اگر وابسته باشد باید اینا وجود خارجی داشته باشن، و حال اینکه اینا ممتنع از وجودشان در خارج. ولی وجود هذه الامور فی نفس یمکننا ان نحکم به ان لا وجود لشیء منها فی الاجسام. و چون اینا در نفس وجود دارد ما میتونیم در افق نفس خودمان تشکیل قضیه بدیم و بگیم اینا وجود خارجی ندارن، چون اثبات وجود خارجی یا سلب وجود خارجی این حمل شیء است و این نیاز دارد ثبوت شیء لشیء یا سلب شیء از شیء به وجود موضوع. موضوع میخواد، موضوعشان که خارجن نیست، مستحیل است در خارج باشد. پس اگر در خارج نیست کجا است؟ در ذهن. خب اگر در ذهن است پس معلوم شد انسان در ذهن یک مرتبه ای از مراتب ذهن طوری است که میتواند معانی را به صورت کلی درک بکند که اینا تجرد دارن از ماده. ولی وجود این امور در نفس، حالا از کجا میگید که این نفس اینا را درک میکند؟ خب اینا وجود خارجی که ندارن، بگیم اصلا ذهنن هم نیستن. میفهمن؟ نه، چون اینا در ذهن هستن ما میتوانیم تشکیل قضیه بدیم و حکم بکنیم به این که بگیم هیچ یک از این دو، یعنی زدین معن، عدم و ملک معن، وجود ندارد در خارج و برای شیء از اشیاء در اجسام نیست. و حکم به انها غیر موجودین، این خودش یک قضیه است، احتیاج دارد به وجود موضوع. و موضوع در این قضایا یا باید به اصطلاح موجود در خارج باشد که محال است، و الا یا اصلا موجود نباشد که تشکیل قضیه معقول نیست. پس بنابراین در نفس وجود دارد. ذهن حالا عبارتون اخری همون نفس در اینجا هست. ولی وجود حاضر امور در نفس امکان دارد که ما حکم کنیم به اینکه وجودی برای شیء از اینا در اجسام نیست. و لنا ان ندرک ایزن، این میشه بگیم بیان سوم هست. ما حرکت را درک میکنیم، زمان را درک میکنیم، لا نهایت شدی بلکه ادی را هم درک میکنیم، ولی هیچ یک از اینها در مواد معنا ندارد، صورتی داشته باشد. حرکت قطعی واضح است که به نحو اجتماع که نمیشود وجود پیدا بکند. حرکت قطعی قطعاتی از حرکت است در مقابل حرکت توسطیه. اون چرا؟ بقایی برای حرکت قطعیه نیست الا در ذهن، به خلاف حرکت توسطیه. مقدار حرکت قطعیه، مقدار حرکت میشود چی؟ آن، آن سیالم به صورت اجتماع در خارج وجود ندارد، ولی ما آن را درک میکنیم، آنات را، آنات متتالیه را درک میکنیم در ذهن. خب اینها حالا حرکت توسطیه و مقدار حرکت توسطیه که در حقیقت آن بود، اینا وجود خارجی دارن، ولی آنات به صورت اجتماع در خارج نیستند. لا نهایت شدی در مجردی که جامع جمیع انوار باشد، این لا نهایت شدی یا لا نهایت ادی که در نفوس ناطقه باشد، باز به صورت اجتماع همه اینها در یک جا جمع نمی شود. درک میکنیم حرکت را، زمان را، لا نهایت را، ولی غیر متناهی، آیا غیر متناهی به صورت تدریج، اون یک امر دیگری است، ولی غیر متناهی دفعتن واحده در یک جا جمع می شود، امکان دارد غیر متناهی در یک جا جمع بشود؟ این وقوع غیر متناهی در متناهی معقول نیست. پس بنابراین اینا که جمع در یک ماده و صورت که معقول نیست جمع بشود، در عالم اجسام غیر متناهی جمع بشود در یک جا معنا ندارد، در یک جسمی جمع بشود این معنا ندارد. با اینکه ما اینها را درک میکنیم، مفهوم حرکت را درک میکنیم، حرکت قطعیه، مفهوم زمان را درک میکنیم، مفهوم لانهایت را درک میکنیم، با اینکه هیچ یک از اینها در عالم مواد معقول نیست که صورتی از اینها در صورتی از صور ظاهر بشود. و من الشواهد ادراکنا للوحدت المطلقه، حالا این رو به عنوان دلیل نمیارد، به عنوان شاهد. یکی از شواهد برای این که ما قوه عاقله داریم این است که ما آقا وحدت را به صورت مطلق درک میکنیم، معنای بسیط عقلی را که درش ترکیب نباشد را درک میکنیم. و واضح است که هر چیزی که در جسم باشد باید منقسم بشود، اگر قابل قسمت شد دیگه وحدت ندارد، چون وحدت قابل قسمت نیست. اگر منقسم شد دیگه بساطت ندارد، امر بسیط قابل قسمت نیست. لذا گفته میشد هر چیزی که در عالم اجسام است قابل تقسیم است تا برسد به وحدت. حالا اگر بگیم وحدت نباشد، منکر وحدت و بساطت بشیم، باید بگیم مرکبات هم دیگه تحققی ندارد. چرا؟ چون هر مرکبی متشکل است از وحدات. اگر وحدت را انکار کردیم باید بگیم مرکباتی نیست، ولی که مرکب وجود دارد پس وحدتی است. وحدت هم که در عالم اجسام نمیشود باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر در جسم شد قابل قسمت است و وحدت قابل قسمت نیست، پس معلوم میشود ظرف وجود وحدت نفس است در مرتبه قوه عاقله. و از شواهدی که دال بر این است که ما قوه عاقله داریم که ربطی به عالم جسم ندارد، ادراک ما هست وحدت مطلقه را که قابل قسمت نیست، و همچنین معنای بسیط عقلی را. و معلوم است که هر چیزی که در جسم است منقسم است، و چون این امور یعنی وحدت مطلقه و بساید منقسم نیستن، قهرن محل اینها جسم نیست. این امور غیر منقسم هست، این حال غیر منقسم است، محلش هم باید امری باشد غیر منقسم، ویلا تقسیم را بالعرض قبول می کند. حال اونها کجا باید، محل اینا باید کجا باشد، اینا حال در کجا باید قرار بگیرن؟ در نفس انسان به اعتبار مرتبه عاقله. لذا قوه عقلیه محل این امور خواهد بود، زیرا اگر قوه عاقله نباشد و در جسم باشد، جسم قابل انقسام است و انقسام جسم موجب می شود که حال در او هم به تبع تقسیم بشود. پس وحدت هم در او به تبع تقسیم شده است، والی که وحدت قابل قسمت نیست، چون اگر قسمته دیگه وحدت نیست. پس نتیجتاً قوه عاقله نه جسم است و نه جسمانی. چرا؟ چون قوه عاقله است که درک میکند وحدت را به طور مطلق یا معنای بسیط عقلی را به نحو بساطت صرفه، آقا، که هیچ نوع ترکیبی درش نباشد. وحدت شخصی این غیر از این وحدت مطلقه است. آقا اینا رو دقت کنید، نگید آقا ما در خارجیم که همه این همه وحدات داریم، اینا وحدات عددی هست. وحدات عددیه در اجسام هست، بلکه هر شیئی که در عالم خارج وجود دارد یک نوع وحدت شخصی دارد، ولی این که وحدت وحدت مطلقه نیست، بلکه وحدت عددیه است که هر فردی خودش به اصطلاح شخص مستقلی است، ربطی به دیگری نخواهد داشت. اون وحدتی که مورد بحث ما است که مدرک است و شاهد بر وجود قوه عاقله است، عبارت است از وحدت مطلقه. حالا در اینجا یک اشکالی طرح میکنن و از اون اشکال جواب میدن، که اشکال و جواب انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.